بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در آستانه شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام هستیم و همچنین در آستانه بعثت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز و کلام تربیتی و اخلاقی و سیر و سلوکی امروز از حضرت امام کاظم علیه السلام در تحف العقول صفحه 408. حدیث یکی از احادیثی است که ما این حدیث رو به عنوان برنامه زندگی و برنامه سیر و سلوکی می دانیم. یعنی اگر کسی از حقیر بپرسه که برنامه سیر و سلوکی چیست، عرض میکنم حدیث حضرت امام کاظم علیه السلام. و حضرت در این حدیثشون ساعات زندگی رو به 4 ساعت تقسیم کرده. عنایت دارید کلمه ساعت از لحظه و آن که اطلاق میشود تا ساعت اصطلاحی و تا ساعتی که مجموعه زمان هاست برش اطلاق ساعت میشه، که در قرآن هم همینطوره. حضرت این توگونه فرمودن، قال علیه السلام اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. شما کوششتون این باشد که ساعتهای زندگیتون 4 ساعت باشد. برنامه زندگیتون رو به 4 قسمت تقسیم بکنید. ساعتن لمناجات الله. جالبینه اولین ساعت، ساعت مناجات الهی. ما نیازمند این هستیم که لحظه های از زندگیمونو ارتباط با حضرت حق داشته باشیم. و اصلا ماه مبارک رجب ماه مناجاته. لمناجات الله، مناجات میدونید از نجواز، یعنی گفتگوی پنهانی دو طرفه. گفتگوی پنهانی دو طرفه. دیدید گاهی وقتا شما با دوستتون خودمانی صحبت میکنید، سرگوشی صحبت میکنید، به تعبیری نجوا میکنید. البته نجوا در جمع مکروهه، از مسائل اخلاقی است که نباید از صورت بگیره. مناجات یعنی نجوای با حضرت حق، گفتگوی با حضرت حق، گفتگوی خودمانی. ان المصلی یناجی ربه، نمازگزار مناجات با خدا داره. پس 1 ساعت ساعت مناجات. در این ساعت مناجات هم انشالله قرائت قرآن داشته باشید، دعاهای محصوره رو بخونید و از همه مهمتر توسل و تمسک به حضرات معصومی. اینا همه جزء مصادیق مناجات الهی است. این 1 ساعت. و ساعتن لامر المعاش، 1 ساعتی هم برای امر معاش، یعنی برای زندگی. اسلام دین اعتداله. من لا معاش له لا معاد له. ما اگر قرار باشه معاد داشته باشیم باید معاش داشته باشیم. دنیا پیش نیاز آخرته. تا دنیامون آباد نباشد آخرتمون آزاد نیست. اینو حتما بدونی. آزادی در آخرت آبادی در دنیا رو داره. و آبادی در دنیا این است که دنیا هدف نباشد، بلکه چه باشد؟ وسیله و ابزار باشد. اینم ساعت دوم. ساعت سوم و ساعتن لمعاشرت الاخوان و الثقات. ساعت سوم و برنامه سوم اینه که آدم گفتگو و رفت آمد و معاشرت داشته باشه، مراوده داشته باشه با اخوان و برادران و ثقات، آدمای ثقه با اطمینان که صادقانه خوبی ها و بدی ها را منعکس می کنن، حضرت خودشون هم بیان فرمودن: الذین یعرفونکم عیوبکم، کسانی که شما رو به عیوبتون آشنایی پیدا می کنن. امام صادق علیه السلام فرمودن: احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوستان من کسی هست که عیبهای منو تقدیم به من بکنه. و یخلصون لکم فی الباطن، و اینها کسانی هستند که در باطن با شما اخلاص دارن، در ظاهر و باطن اخلاص دارن. پس ببینید، انسان دوستانی انتخاب بکنه که این دوستان آگاه به عیوب باشن، اهل اخلاص باشن و کاملا منعکس بکنن، مثل آینه، که المؤمن مرآت المؤمن. البته المؤمن مرآت المؤمن، یه جهتش انسان است که آینه یه انسان است، یه جهتش این است که انسان مؤمن آینه خداست. و اینجوری است، ما باید اول آینه خودمون باشیم تا بعد انشالله بتونیم آینه تمام نمای حضرت حق باشیم. و ساعت چهارم، ساعتا تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، انسان تفریح داشته باشه. حضرت فرمودن: و به هذه الساعه تقدرون علی ثلاث ساعات. بله، اینجاست که به خاطر این ساعت انسان به ساعت‌های سه ساعت دیگر هم توانایی پیدا میکنه. ما نیاز به تفریح هم داریم. من عرض میکنم تفریح علمای ما باز اشتغال به احادیث و اشتغال به نکات و نکته های بله روایات و کلمات ائمه ما هست. بعضی از کتاب ها را بذارید دم دستتون، کتاب های خوبی هست. خدا رحمت کنه مرحوم دوتا نراقی خزائن و مشکلات العلوم نوشتن. وقتی سوال کردن اینا را برای چه نوشتید، فرمودن اینها را برای تفریح و تفرح و تفرج علما نوشتید. چقدر زیبا این کشکول هایی که آقایان علما می نویسن معمولا برای این گونه است. ایام بعثت هم هست، من دو تا نکته هم راجع به بعثت عرض کنم. اولا بعثت یه حقیقتی است که مال همه انسان هاست، و حقیقت بعثت هم جز برای تخلق برای چیز دیگری نیست. انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، محاسن اخلاق غیر از مکارم اخلاقه دیگه، به حمدالله آشنایی دارید. محاسن اخلاقی خوب بودن است، اما مکارم اخلاقی خوب ساختنه، و ما مأمور به این هستیم که مکارم اخلاق داشته باشیم. مکارم اخلاقی این است که انسان نسبت به بدی دیگران خوبی بکنه. نهل جزاء الاحسان الا الاحسان، بلکه همونطور که خداوند تبدیل سیئه به حسنه دارد، انسان باید این صفت الهی رو داشته باشه، نسبت به برخورد دیگران چه بکند؟ سیئه اونها رو تبدیل به حسنه بکند. چنون که داریم حضرت امام کاظم، حضرت خود آقا رسول مکرم اسلام، در برخورد با افراد بدخو و بدگو اون چنون تحمل میکردن که اونها رو برمیگردن. اصلا امام کاظم که متخلل معروف به کاظم هستن برای همین است. غیظ رو، غضب رو، خشم رو فرو می بردن، فرو می بردن، یعنی خشم رو خفه می کردن. ما مأمور به این جهت هستیم. و عزیزان من، اینو خالصانه به حضرتون عرض کنم، نسبت به ناراحتی ها کنترل داشته باشید. ناراحتی اولین مرحله است که آدم هم از او شکست می‌خورد، هم از او بالا می‌آید. و ائمه ما فرمودن نسبت به ناراحتی‌ها جایگاهتون رو تغییر بدید، نسبت به ناراحتی‌ها پاشید وضو بگیرید، پاشید نماز بخونید، پاشید دعا بکنید، مناجات بکنید، ناراحتیتون برطرف میشه. یعنی راهکار هم دادن. انشالله امیدواریم بتونیم به هدف بعثت که تخلق است، که اولین مرحله تخلقم کنترل غضبه، که دیگه آیات و روایات نسبت به کنترل غضب هم زیاد داریم دیگه، فرصت نیست من اشاره بکنم، عرضم اینه برنامه ریزی بکنید برای این 4 ساعتتون، ساعت مناجات، ساعت امر معاش، ساعت رفت آمد با دوستان و ساعت با استفاده از طبیعت و از کلمات بفرمایید متنوع بزرگان، برای اینکه تفریح و تفرج و تفنن داشته باشید. رزقنا الله ایانا و ایاکو. نه نه لازم نیست ساعت معین باشه، اونی که هست اینه که نه نه این اون چه که مسلمه اینه که حضرت این 4 ساعت رو مورد نظر، این 4 موضوع رو، حالا دیگه کم و زیادش به نیاز خود انسان ها متفاوته. احسن بر شما. خوب، به حمد الله رب العالمین در مباحث بورس و بحث بسیار دقیق ربا و مبتلا به خیلی از معاملات که گفتیم ربا ربای معاوضه‌ای داریم و ربا قرضی داریم و در ربا قرضی، در ربای معاوضه‌ای مکیل و موزون بودن و همسط بودن و بعد اضافه نداشتن و اینها شرط بود در مکیل و موزون بودن و اینها، اما در ربای قرضی فقط صرف زیاده مطلوب بود دیگه، مکیل و موزون بودن و بقیه شروط سگانه‌ای که در بحث ربای معاوضی خوندیم شرط نیست. خب رسیدیم به اقسام وام ها، یا به عبارت بهتر در بیان وام قرضی و ربای قرضی رسیدیم به جاهایی که آیا بعضی از قرضهایی که داده میشه و شرایطی میگذارن، آیا اینها این شرایط حلال هست یا حرامه. یکی از شرایطی که گفتیم میگذارن اینه که در اقسام شرطها اینه که وام رو میده، خیلی هم فراوونه الان، میگه من این وام رو میدم به شرطی که در فلان کار وام رو مصرف بکنی. آیا این شرط جایز هست یا جایز نیست؟ ما به این نتیجه رسیدیم که خوب عنایت بفرمایید، کلمه شروط معمولا شامل این شرط می شود یا نمی شود. ما عرضمون اینه که چون در اینجا به نفع وام دهنده نیست، مشمول حرمت نیست. بله، وام دهنده و وام گیرنده اگر شرطی بذارن که به نفع وام دهنده باشه، هیچ شک و شبهه‌ای در حرمتش نیست. و اینجا چون شرطش بفرمایید به نفع او نیست، مگر یه انقلت، یه تعمل، یه شرطی بذارد، مثلا بگه من این وام را به شما میدهم به شرطی که این قسمت رو به من بدهی، مصرفش جوری مشخص کنه که به خود وام گیرنده بخوره، اینجا شک در حرمتش نیست، این جز اقسام حرام میشه. اما اگر نه، میگه که این پول رو بهت میدم، اما این وام ازدواجه، این وام تحصیله، این وام مثلا خرید خونه است، این وام ماشینه، مثل همین وام هایی که الان بعضی از صندوق های قرض الحسنه یا غیر قرض الحسنه میدن. ما عرضمون اینه که در اینجا ظاهرا بله شامل این قسمت نمیشه و این شرط برای وام گیرنده شرط بی اشکالی است، اما وام گیرنده هم باید به این شرط متعبد باشد. و اگر یک روزی شک کنیم که آیا این شرط مورد شامل اطلاقات و شروط هست یا مورد اطلاقات نیست، اصل عدم اطلاقه. از اون باب ما، از باب اصول عملی هم در اصول ما نمیتوانیم وارد بشیم و این اصل رو ثابت بکنیم. پس این نسبت به شرط دوم. اما این که آیا کسی که وام میگیره به این شرط باید انجام بگیرد یا عمل بکند یا نکند، ما طبق مبانیمون به این نتیجه رسیدیم که قرض چه قائل بشویم که از عقود جایزه است، چه قائل بشویم که از عقود لازمه است، که اکثر فقها از عقود جایز میدانند، اما ما به این نتیجه رسیدیم که قرض وقتی که میآید میده دیگه با اخذ و قبض و اقبازش لزوم پیدا میکنه، نمیتونه بگیره، به هر دلیل اون شرطی که در ضمن این میذاره جزء شرایط الزامی است، چه عقد جایز باشد چه عقد بفرمایید لازم باشد. به خاطر این که اگر خاطرتون باشد ما اینها مشمول المسلمون عند شروطهم و المؤمنون عند شروطهم میدانیم. بنابراین اگر کسی چنین وامی رو به کسی داد باید سعی کنه با اون شرطش چه بکنه؟ عمل بکنه. و بر فرضی هم که جز عقود جایزه باشد باز هم التزام آوره، باز هم التزام آوره، گرچه که حالا شاید این انقلت باشد که مگر می شود یه چیزی اصلش لزوم آور نباشد اما فرعش لزوم آور باشد. چرا؟ به خاطر این که فرع مشمول اوفو بل عقود می شود و اون اطلاق اونو می گیره، منافاتی ندارد که یک فرعی در یه جهتی از اصلش قوی تر باشه. اما یه شرط دیگر، یه قسم دیگر از اقسام وام قرضی، یا بفرمایید حالا به تسامح بگیم ربای قرض، حالا اشکال نداره به تسامح دیگه، قسم صحیحش رو هم بگیم مثلا ربای قرضی به تسامح، جاییست که یک کسی وام میده به یک شخصی و قید میکند که نفر سومی استفاده ببرد. مثال بزنیم در مثال روشن بشه. وام دهنده وامی رو میده به وام گیرنده، میگه که اینو میدم به شرط این که به فلانی یه قسمتش رو شما بدی یا ببخشی یا مثلا بدی باز کار بکنه به یک شخص سومی. آیا این شرط صحیح هست یا این شرط صحیح نیست؟ آیا این ربا هست یا ربا نیست؟ ما گفتیم معیار ربای قرضی چه هست؟ آن شرطی است که به وام گیرنده، به عذر میخوام به وام دهنده، به مقرض نفعی برسد و جر و سود آور باشد. و چون که اینجا باز چه هست؟ باز ما عرضمون اینه که اینجا هم ظاهراً خارج از اون قسمت شروط محرمه هست، یعنی از اون زیادیه محرمه. و به عبارت بهتر مثلا بفرمود باز گاهی وقتا در همین شرایط میاد میگه که این کار رو بکن، اما اون کارش کار مادی نیست، کار معنوی است. اگر اینجوری باشد که دیگه به طریق اولا جز چه جز جر منفعت و سود آوری نیست. شرط سوم و قسم منظورتون مقرض یا مقترضه؟ مقرض. اگر اینجوری باشد، اگر اینطوری باشد که باز برگردد به سود آوری برای خود مقرض یا بستگان مقرض که نظری یعنی باز هم به نفعشه، باز این تأمل داره. اما اون چه که من و عنایت داری دیگه، قبلا هم گفتیم که اگر تیب نفس، جمع روایات رو دیگه گفتیم، اگر به تیب نفس میدهد اشکال ندارد، اگر به اجبار میدهد این اجبارش برای مقرض و قرض دهنده و وام دهنده نفعی ندارد اشکال ندارد، که اینجور موارد هم از اینجا. قسم بعدی، قسم چندم شد؟ سوم شد؟ چهارم شد؟ حالا دیگه سوم شد. قسم سوم اینه که یک کسی وام به یک کس دیگر میده اما شرط میکند که شما در عوض این وامی که میدم یه چیزی فلان جا گرو بذارید یا یه چیز به دیگری بدهید یا به عبارت بهتر یک مبلغی رو در یک حسابی واریز بکنید، به حساب امروز مثلا. میگه فلانی من بهت وام میدم، اما برو در مثلا حساب فلانی بله فلان پول رو واریز بکن. ما اگر قرار باشه مثال بزنیم، مثل همینی که الان بعضی از بانک ها ظاهرن یه زمانیم دنم الان رایج هست یا رایج نبوده، موقع از ما سوال کردن استفتا کردن که میریم تو بانک ها میگن بیایید یه حسابی باز بکنید و بعد این حساب رو که باز کردید ما بهتون مثلا وام میدیم. بله الان هم هست، خیلی خوب. بعد مثلا دو برابرش یا سه برابرش هرچی هست. در این قسمت ظاهرن باید چه کرد؟ باید یک مقداری تأمل کرد و اون اینه که این قسم ظاهرن دو صورت پیدا میکنه. یه صورتش این است که غرض وام دهنده جلب منفعت برای خودشه. مثلا بفرمایید جای بیینش حساب بانکی خودش رو میده، میگه این مبلغ رو بریز، این مبلغ رو بگی. این لا شک و لا شبهه که چه هست؟ حرمت داره. چرا؟ چون این جزء وام قرضی و جزء جر منفعت و میوفه تو روایاتی که جر منفعت داره و شرط هم داره میکنه، به شرط هم داره میکنه، نه این که به رضایت خاطر باشه. اما قسم دیگرش این است که میگه شما فلان حساب رو شارژ کن، اما به این جهتی که ما میخواهیم توسعه در وام داشته باشیم. مثلا صندوق قرض الحسنه یا بانکیه یا شخصیه پول داره میده، میگه آقای فلانی من وام بهت میدم، اما ما وام دهنده هستیم، نفع شخصی هم نمیبرم، شما برو فلان جا یک حسابی رو باز کن، یه پولی چند ماه یا یک ماه دو ماه هرچی که دیگه به قراردادشون باشد پیش ما باشد که ما بتوانیم قراردادهای بعدیمونو یا وامهای بعدیمونو جبران بکنیم. من عرضم اینه این قسم خارج از نفع مقرضه و سود مقرضه. سود آوری وام هست، اما نه برای وام گیرنده، برای توسعه در کار خیر که قرضی. این اشکال نداره، اون دیگه باید مشخص بشه. در قسمت اشتباه شبهه تحریمیت، چون شبهه تحریمیت نیاز به پرهیز داره. این هم قسمه بعدی، ظاهرن وقتمون هم داره تموم میشه، این قسم هم خدمتون عرض کنیم. قسم بعدی این است که شرط میکنه که در صورتی که شرط چندم شد؟ قسم چهارم شد. قسم چهارم اینه که میگه که من به شما وام میدم به شرط این که مخارج این وام رو شما تأمین بکنی. مخارج این وام رو تأمین بکنی. مخارج این وام چی هست؟ میگیم وام، مخارج این وام چیه؟ میگه مخارج این وام اینه که خود این وامی که ما به شما میدیم هزینه داره. اصلا ما باید یه کارمند اونجا بذاریم، این کارمند کار این وام ها رو انجام بده، یک کسی بیاد همین وام رو به شما بده و بگیره، این هزینه میخواد. این شرط جایز هست یا جایز نیست؟ خوب دقت بفرمایید. بله؟ یا به عبارت بهتر همین کارمزدی که تو بانک ها هست، میگن ما به عنوان کارمزد میگیریم. ما عرضمون اینه که این قسم هم اگر درش افراط و تفریط نباشد و واقعا کارمزد باشد، بهره نباشد، سود نباشد و شرطی باشد که شرط کار راه اندازی وامه معقول باشه، این اشکال نداره، این هم نفع مغرض نیست و در واقع نفع مقترض و کار راه اندازی بفرمایید مقترض هاست و وام گیرنده هاست. در این قسمت هم ما عرضمون اینه که این قسم هم از اقسام ظاهرن درش اشکالی نباشد. پس نتیجه گیری بکنیم که آره، اگر به عبارت بهتر خدماتی که میدهد و خدماتی که میگیرد به هر یک از اون چهار قسم یا پنج قسمی باشد، دیگه تحریر رو ملاحظه بفرمایید، میخواستم عبارت تحریر رو هم خدمتتون عرض کنم، خودتون ملاحظه بفرمایید، از مسئله نهم به بعد ابواب قرض و کتاب القرض تحریر الوسیله حضرت امام رو ملاحظه بفرمایید. به نظر من یکی از جاهایی که خیلی منقح حضرت امام مسائل وام قرضی و ربای قرضی رو مطرح کردن همین مسئله 9 تا 14 و 15 همه بله تحریره. چند مسئله از پشت سر هم دیگه و اولینش رو همین اقسام ربای قرضی مطرح کردن. ما عرضمون اینه در ربای قرضی که اگر سود به مغرض برسد هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. جمع دلالی بین روایات، چون روایات هم دو فرم داشتین، دو قسم داشتین در تقسیم کلی، یه قسمی فرمودن جر منفعت رباس و حرام، یه قسمی فرمودن اگر تبرعی باشد اشکال ندارد و روایات هم روایت صحیح است. ما جمعشو به چه قرار دادیم؟ به این قرار دادیم اگر تبرعاً چیزی زیاده بدهد وام گیرنده به وام دهنده اشکال ندارد، هر چی که باشد، مطلعش بکند مطلعش نکند، بداند نداند، مغرض هیچ تفاوتی نداره. اما اگر به شرط مغرض بدهد، ما عرضمون اینه درش اشکال است، به خصوص جایی که سود برای مغرض باشد. اما اگر شرایطی گذاشت که دیگران نفع می بردن، ما عرضمون اینه که این از اطلاق جر منفعت چه هست؟ خارج است. اصطلاحاً بهش نمیگه، اینی که مشهور در ضرب المثل یجر الناس الی غرسه، هر کس به طرف خودش به منفعت خودشه، ظاهراً در اینجا صدق نمیکنه. بله، اگر یک روزی شرطهای ملازمه‌ای گذاشت که این شرطهای ملازمه‌ای هم انحلالش به شرط به نفع مغرض باشد، اینا هم شبهه تحریمی است و در شبهه تحریمی ما باید چه بکنیم؟ پرهیز بکنیم، پرهیز مقدمه. و اگر یک روزی به جمع دلالی هم بعضی ها خواستن اشکال بگیرن و جمع دلالی رو قبول نکنن، ما نوبت مرجحاته. مرجحات در اینجا کدوم روایات ترجیح دارن؟ روایات جر منفعت و سود آوری وام. چرا؟ چون اونها موافق با اطلاقات آیاته، با حل الله البی و حرم الربا، با حرم الربا تطبیق داره، چون با حرم الربا تطبیق داره اونا مقدمن. پس نتیجه این که ربا نباید سود آور باشه، مگر سود آوری برای دیگران یا برای امور معنوی یا برای امور مادی که متعلقش غیر مغرض باشه، اینا اشکالی نداره. این معیار کل شرایطی که انسان میتونه بذاره. حالا باز اگر شرایط دیگری، قسم دیگری در ذهن مبارکتون هست، انشاءالله بفرمایید تو باز حکمشو بگیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.